أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه درگاه خدای متعال عرض بدارد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغيرا، حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طبيلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. دیشب ما مسئله‌ای رو گفتیم در باب رد مظالم. سوال کردند که حکم مالی که گم شده و پیدا میکنیم رو هم بگید. مالی که گم میشه واجب نیست انسان برداره او رو، اگرچه میدونه بر نداره، میان بر میدارن میبرن. بر ما واجب نیست برداشتنش، بلکه مکروه هم هست برداشتنش. اما حالا اگر برداشتیم حتی اگر برداشتیم فکر میکردیم مال خودمونه، برمیداریم دفعه میبینیم مال خودمون نیست. اینجا چه باید بکنیم این مال رو؟ حکمی که میخوام عرض کنم مال غیر مکه و منا و مشعره. اونجا حکم مالی که انسان پیدا میکنه و برمیداره یه حکم خاصیه که اگر انشاءالله مشرف شدید، بندم در خدمت شما مشرف بودم، وقت اونجا براتون حکم مال گم شده تو اون محدوده را عرض میکنم. اگه نه بنده در خدمتتون نبودم و شما مشرف شدین، از کسانی که مطلعن بپرسید. ما حکم غیر حرم رو عرض میکنیم، یعنی همین محدوده هایی که هستیم. برداشتن این مال مکروهه، اما اگر برداشتیم سه صورت ممکنه داشته باشه این چیزی که ما پیدا کردیم. صورت اول این که قیمت اون چیزی که ما پیدا میکنیم این قیمتش کمتر از یک مثقال شرعی نقره سکه داره. این رو من تعیین نمیتونم بکنم، نقره فروش که نیستم که، باید از اهل خبره پرسید که این چند میارزه. یعنی نقره الان یه مثقال شرعیش چه مقدار هست اگه به صورت سکه باشه؟ اگر قیمت کمتر از یک مثقال شرعی نقره است، این مال رو شما میتونید از طرف صاحبش صدقه بدید و بهترم هست که این کارو بکنید. و اگر صدقه دادید به فقیر دیگه وظیفه نسبت به این مال ندارید. صورت دوم اونجایی است که مالی که پیدا میکنید بزرگتر مساویه یک مثقال شرعی نقره باشه، یعنی یا مساوی اوست یا بیشتره. در این صورت اگر این مالی که شما پیدا کردید دارای نشانی نیست که صاحبش بتونه بیاد نشونه بده و این رو بگیره، یعنی امثال و نظائر زیاد داره، مثل چیزهای سری ساز، درست؟ چیزایی که سری هست اینا نشانی نداره، مگر این که مثلا صاحبش پشتش یه علامتی زده باشه یا یه شکستگی خاصی داشته باشه او میشه دارای نشان. و الا خیلی از چیزها هست در زمان ما که اینا نشان نداره که صاحبش بتونه با دادن اون نشانی این رو از بقیه چیزها بتونه جدا کنه. اگر این چنین بود، حتی در صورتی که قیمتش بیش از یک درهم نقره است، یعنی یک مثقال شرعی نقره سکه دار، باز هم از طرف صاحبش اگر صدقه بدیم دیگه وظیفه‌ای نسبت به اون مال نداریم. اینم صورت دوم. صورت سوم اونجاییست که مال گم شده را بر می‌داریم، قیمتش معادل یا بیش از یک مثقال شرعی نقره است و نشان هم داره، یعنی یه چیزیست که صاحبش میتونه نشونی بده و این رو از بقیه چیزا جدا کنه. مثلا گردنبندی پیدا کردیم، گردنبند میتونه بگه این جور نقشش، مثلا حدود وزنش رو میتونه بگه و امثال این چیزا، زنجیرش چجوریه، خصوصیاتشو بیان کنه. اگر این چنین باشه از زمانی که ما پیدا کردیم، در صورتی که احتمال میدیم که صاحبش رو بتونیم پیدا کنیم، در جاهایی که محلهای عمومیه مثل سر خیابونها، دم مساجد، سر بازار، امثال اینجاها، باید از زمانی که پیدا میکنیم تا یک سال اعلام کنیم. مثلا بگیم یه قطعه طلای پیدا شده ولی نمیتونیم خصوصیاتش رو زیاد برای مردم بیان کنیم، نمیتونیم آویزونش کنیم اینجا که بگیم صاحبش میاد ور میداره، اینجور نیست. اگه این کارو بکنیم و صاحبش در واقع نیاد برداره و دیگری او رو برداره یا ضایع بشه از بین بره، ما ضامنیم. باید تا یک سال اعلام کنیم و اگر بعد از یک سال پیدا نشد صاحبش، در صورتی که این مال رو به فقیر صدقه بدیم تکلیفمون رو انجام دادیم. البته آنچه که من گفتم کلی مسئله است و چیزهایی در کنارش هست که اگه من بخوام همه صور و مسائل رو در کنار او عرض بکنم کل منبر امشب رو اشغال میکنه، ولی در حد کلیات به همین سه صورت بیشتر ما نمیپردازیم. چیز گم شده سه صورت داره: یا قیمتش کمتر از یک مثقال شرعی نقره است، صدقه میدیم، یا بزرگتر مساویه ولی نشان نداره، بازم صدقه میدیم. اگر بزرگتر مساوی بود با یک درهم نقره، درهم یعنی همون یک مثقال شرعی نقره سکه دار، اگر بزرگتر مساوی یک درهم بود در این صورت و نشان هم داشت، ما باید اعلام کنیم تا یک سال. حالا کیفیت اعلام چه جوری باشه؟ آیا هر روزه، سه روز در میونه، یا مثلا هفته یک باره، چجوریه؟ ایناش دیگه مسائل نیست که بماند در زمان دیگری. البته لازمه کسانی که چنین مالی پیدا میکنند بدانند این چیزها رو و به وظیفشون عمل بکنند. خدای متعال همه ما رو نسبت به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاتون صلواتی تقدیم بفرمایید. وعلم یا بني ان قلوب اهل الطاعت والاخلاص نزعون اليك مثل الطير الى اوكارها. فرمایشی که امام حسن عسکری علیه السلام خطاب به فرزند ارجمندش مولا و امام ما حضرت بقیت الله العظم ارواح و لتراب مقدم الفدا بیان فرمودند که مرحوم شیخ بزرگوار صدوق رضوان الله تعالی علیه در ضمن روایت نسبتا بلندی این جمله را آورده: شب دیگه یا من عرض کردم از نقاط ضعف من اینه ای بخوان حواس منو پرت کنی، یه گوشه از مجلس دو نفر با هم شروع کنن حرف زدن، من کلن رشته کلام دستم میره بیرون. لذا اگر عزیزانی با هم صحبت ضروری هم دارن اجازه بفرمایید که به احترام مجلس سید الشهدا صحبتشون رو به بعد موکول کنن. صلواتی عنایت بفرمایید. وعلم یا بني ان قلوب اهل الطاعت والاخلاص نزع اليك مثل الطير الى اوكارها. بدان که دلهای اهل طاعت و اخلاص، مطیعانی که با خلوص نیت خدا را بندگی و اطاعت میکنند، دلهای اینها نسبت به تو کنده شده، مانند مرغی که به سوی لانش پر میکشه. محبت اهل بیت علیهم السلام بسیار شیرینه: من احبکم فقد احب الله. هر کی اونها رو دوست داشته باشه حب خدا در دلش هست، و اگر کسی در دلش بغض این بزرگواران باشه، در حقیقت بغض و کینه خدا در دلش هست. و حب خدا خیلی آثار داره: حب الله لا یمر على شیء الا احترق. خیلی روایت عجیبیه. محبت خدا از هر چیزی عبور کنه آتشش میزنه. لا یمر على شیء الا احترق، آتش میگیره اون چیز. از دل شما که عبور کنه، اون محبت واقعی عبور کنه، به آتش میکشه جان شما رو. و از اون چیزایی هم هست که تو اون مراتب بالاش چیزی رو باهاش نمیشه شریک کرد. سلیمان پیغمبر زبان حیوانات رو بلد بود. قرآن هم میگه که منطق الطیر رو بهشون یاد دادیم. درسته؟ یه روزی یه گنجش که
نری آمد پیش سلیمان و شکایت کرد از گنجشک مادرش، گفت این به من بی‌توجهه. حضرت سلیمان احضار کرد اون گنجشک مادر رو، بهش گفت از تو شکایت داره، چرا اینجور هستی؟ جواب داد لأنه یحب معی غیری، چون او با من دیگری رو هم دوست داره. این جمله رو تا شنید سلیمان غش کرد. بعد از او در روایت داره که 40 شبانه روز در درگاه الهی گریست و تضرع کرد تا خدا حب غیر خودش رو از دل او بیرون کنه. اون مراتب بالا هم در محبت هست، مراتب پایین ترش هم باز آثار غریب و عجیب داره. و این دل ما توان، پتانسیل، صلاحیت، قابلیت این رو داره که بره یه جوری بشه که فقط خدا توش بشه، هیچ چی دیگه توش نباشه. حب امام حسین هم حب خداست، حب امیرالمومنین هم حب خداست، حب امام زمان حب خداست. خیلی دوست داشتم، یه روایت خیلی قشنگی است مبنای سخن قرار بدم امسال و این روایت رو بخونم، ولی هر شبی اومدم بخونم دیدم که چیزای دیگه‌ای باید مقدمش بگم، نمیرسم بخونم. فقط یه عنوانی رو بگم برای عزیزانی که میتونن پیگیری کنن، در کتاب خصال صدوق در عدد 20 مراجعه کنن این روایت رو پیدا میکنن. این روایت از نبی گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من رزقه الله حب الائمة من اهل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخره، کسی که خدا روزیش کند محبت ائمه از اهل بیت من رو، هم خیر دنیا رو پیدا کرده هم خیر آخرت رو. فلا یشکن احد انه فی الجنه، هیچ کس شک نکنه که این شخصی که محب ماست حتما اهل بهشت. فان فی حب بهم، فإن في حبهم یا فإن في حب اهل بیتی 20 خصله، در محبت اهل بیت 20 خصوصیت، 10 منها فی الدنیا و 10 منها فی الآخره، 10 تاش تو دنیا و 10 تاش تو آخرته. بعد حضرت شروع میکنم به شمردن که مثلا زهد در دنیا، حرص در عمل، نشاط در صلات اللیل و و اینا از آثار دنیاویه، تو آخرت هم دیگه میره آثار فوق العاده ای داره. از یه جایی به بعد محبت ها، ما هممون محبت امام حسین رو به لطف خدا، به عنایت خدا داریم و هیچ شک کم نداریم که اگر این محبت رو از اینجا ببریم به دار عقبا، حتما در قیامت ما رو سرانجام به بهشت میبرند. ولی یه نکته تو پرانتز بگم، نسبت به مسئله عالم برزخ خیلی به ما وعده های بلند و طولانی داده نشده. برزخ قبل از قیامت، از مرگ تا نفخ صوره، تو این فاصله حتی بعضی از روایات داریم، امام صادق علیه السلام در روایتی داره فرمود اونجا رو شما به فکر خودتون باشید، اگر اومدید تو قیامت اون وقت ما دست به کار میشیم شفاعت میکنیم شما رو. البته نه اینکه هیچ شفاعت نیست در برزخ، به گستردگی قیامت نیست، درست شو؟ قیامت البته برای بعضی یا همون اول یک حساب ویژه از اول درست میکنن، لا یحزنهم الفزع الاکبر، تا اینا از قبر میان بیرون، چون از سخت‌ترین لحظات انسانی است، تو روایات داره که هیچ لحظه‌ای به اندازه مرگ بر انسان سخت نمیگذره و از اون سختتر و بالاتر لحظه بعث و نشوره، از قبر میان بیرون. چیزایی که قرآن داره، ما قرآن نمیخونیم، اگه بخونیم هم همجوری تو صوت و لحن نشیم، حفظ قرآن و نمیدونم مسابقه میدیم نمیدیم این چیزا، و چیزی از مفاهیمش خیلی نمیخوایم درک کنیم. اگه یه جایی باشه قرآن رو تدبر بخونیم و بفهمیم و بدانیم که کلام خدا رو داریم بخونیم، خیلی عوض بشیم. مثل امشب امام حسین قسم خورد در عصر مثل امروزی، به خدا قسم من نماز، تلاوت قرآن، استغفار رو دوست دارم، و امشب اگه مثل الان کسی میرفت سر میزد به خیمه های ابی عبدالله، لهم دویون که دوی نحل، مثل صدای کندوی زنبور عسل اینجوری بود، هم بین قاعد و قائم و راکع و ساجد، بعضی استاده بعضی نشسته بعضی رکوع بعضی سجود، مشغول استغفار تلاوت قرآن. اونجور تلاوت ها تو اون فضاها که انسان تلاوت کنه با تدبر خیلی آدم عوض میکنه. قیامت لحظات بعث و نشورش مقداری آیات قرآنی داریم، اگه آدم این آیاتو بخونه با تدبر عوض میکنه آدم رو. من قرأ القرآن و هو شاب اختلط القرآن بلحمه و دمه، نمیتونم همه چیزو باز کنم، اما جوونا اگه میخوان قرآن باهاشون آمیخته بشه و اونا با قرآن آمیخته بشن، این یکی از چیز هست. من قرأ القرآن و هو شاب، اگه کسی قرآن بخونه که در سن جوانی باشه، نگه که خب ما که فعلا ترانه های فلان داریم و درسته اینم جدیده و اونم قدیمه و ترانه خونا قرآن خون نمیشن. قرآن بخونه، مطابق تدبر بخونه، قرآن با پوست و گوشت و خونش در می آمیزد، یه جور دیگه میشه، جسم و روحش رو عوض میکنه. اگه قرآن بخونیم وقت به این آیات که برسیم، مو بر بدنم راست میشه. واقعا قرآن میگه وقتی از قبر میام بیرون، اینا که انهم جراد و منتشر، ملخ ها رو اگه یه جد ملخ زیاد باشه دیده باشین، این ملخ ها همینجوری تو همدیگه دارن پرواز میکنن. وقتی از قبر میان بیرون متحیر پا میذارن به فرار، همه فرار میکنن، کجا میرن نمیدونن، فقط میدونن گیر افتادن، حسابشو نکرده بودن. این از این ور فرار میکنه، اون از اون ور، این از این ور، از اون ور، انقدر جور میشه تا بالاخره اینا فایده نداره، همه وای میسه. فزع اکبر در این نقطه است، بزرگترین ترس اون آن بر قلوب اهل محشر مسلط میشه. ولی یه عده حسن لا یحزنهم الفزع الاکبر، اونا نمیترسن که وعده داده شده که برای طایفه‌ای از گریه کنندگان بر حسین علیه السلام، اونا یکی از جایزه هایی که میگیرن اینه که اونجا فزع اکبر برای اونا فزع اکبر نیست، فزع یعنی ترس، وحشت. اون بزرگترین وحشت برای اینا هیچی، لا یحزنهم الفزع الاکبر. اگر ما امام حسین رو دوست داریم، که داریم، واقعا داریم، این وسط ها هم اگر برای ما مشکلاتی خدای نکرده پیش بیاد، که امیدوارم به برکت خود سید الشهدا خدا از همین اول ما رو سوار بر کشتی نجات حسین کند و به عنایتی که داره ما رو از اول در ساحل نجات قرار بده، خیلی این دعا رو بکن که خدای از همین اول با ما یه معامله‌ای بکن که ما از تو انتظار داریم، بلکه فوق انتظار ما. اما اگر ما این وسط ها خدای نکرده به مشکلاتی هم بخوریم، در صورتی که گوهر محبت تو دل ما باشه، ما سرانجام بهشتی هستیم، هیچ شکی درش نیست. به خود خدا قسم که این چنین. و ائمه فرمودن اگه کسی شک بکنه در این زمینه، این شک خودش معصیت بزرگه. منتهی یه وقت اتکال و اتکای بر این حب نباید کرد و بعد بگیم پس معلوم میشه گناه خیلی مهم نیست. نه، اینجور نیست. اولا مشکلات سر راه غیر قابل تحمله. ثانیاً اگر خدای نکرده بعضی از گناهان باشه، وقت این گوهر محبت رو از دل انسان نستجیرو بالله بیرون میبره. لذا باید خیلی حواسمون جمع باشه. اگر هم تا به حال آلوده بودیم، توبه کنیم. واقعا در خانه خدا بازه و مهمان سرای امام حسین علیه السلام الان پذیرای زن و مرد و کوچک و بزرگ و جوان و پیر و گناهکار و غیر گناهکار، اصلا یه جای خیلی وسیع است. گفتن بهشت 8 در دره، یکیش باب الحسینه که اکثر داخلین در بهشت هم از اینه، اکثرش از اینجا. عزیز خداست، هر چی داشت داد در راه خدا، خدا هم هر چی تو خداییش صلاح دونسته گذاشته در اختیارش. جایی که اشک بر او اینجور اثر داره که کل عین باکیت یوم القیامه الا عین بکت علی الحسین، همه روز قیامت گریه میکنن، فقط چشمی که گریه نمی کنه چشماییست که تو دنیا بر امام حسین گریه کرده. چقدر ارزش و ارج و قرب داره این عشق. تا خود امام حسین چیست، عقلها به هیچ وجه درک نمی کنه. یه معاملهی کرد با خدا که نه قبلش نظیر داشت نه بعدش شبیه داره. یه حادثه یه منحصر به فردی تو تاریخ. هرچی میخوام حرف ادامه بدم نمیشه، برم کربلا. شب حرف نیست. گاهی واقعا میام رو منبر میشینم احساسم اینه که ما یه مش آدمیم، هممون مصیبت زده ایم، هممون داغ داریم، هممون عزا داریم. یکی حرف میزنه، یکی گریه میکنه، شما گریه میکنیم، من گریه کنم، شما، ما همینجوری هستیم دیگه. خدا انشالله اونایی که پدر دارن برشون حفظ کنه، اونایی که مادر دارن برشون حفظ کنه. وقتی پدر رو از دست میدن، گاهی بچه ها دوره هم که میشنن واسه هم زبون میگیرن، یه چیزی میگه، یه خاطره میگه، بقیه گریه میکنن، او یه چیزی میگه، بقیه گریه میکنن. مجلس های روزه ما هم همینجوریه دیگه. لذا خوب شما هم تو مجلس ها، خود مجلس امام حسینی، شما هم یه جوری بکنیم، همه باید با هم تو این راه عزاداری کنیم، مجلس رو گرم کنیم، ولی با اخلاص، نه اینکه من کسیم و شما اون کسیه و اینجوری، نه، همه اون مثل آدم های داغدار که واقعا داغداریم، حال هیچی نداریم. خودت میدونی حسین جان، این داغ عزای تو بر دل ما، اگه گاهی هم یه لبخنده بزنیم، خودت میدانی که این لبخند تصنعی. اما کربلا، کربلا یا کربلا یا کربلا، کربلا یا کربلا یا کربلا، کربلا ما زلت کربن و بلا. هر پیغمبری عبورش به کربلا می افتاد، خدا یه بلای مختصری به سرش می آورد. می پرسید خدایا از من خطایی کوتاهی سر زده که این چنین شده؟ گفتن نه، میخواستیم تو با صاحب مصیبت این سرزمین شریک بشی. تعجب نکن اینا که میرن کربلا میان، اینا سرما میخورن مریض میشن. اصلا هر کی امام حسین دوست داشته باشه میره کربلا، کربلا بی بلا نمیشه، سابق گفتن. فکر چیزای بهداشتی اینا رو که خیلی هم که بکنی آخرش یه جور دیگه میخوری، اگه امام حسین بخواد یه جور دیگه یه بلای به سرت بیاد. اینا تحفه است، اینا تحفه است، کربلا بی بلا نمیشه. اسماعیل پیغمبره، پیغمبرها چوپانی هم میکردن، اومده گوسفنداشو میخواد آب بده، میبینه گوسفندا رو میبره لبه آب، گوسفندا رو هر کاری میکنه آب نمیخوره، هر کاری میکنه آب نمیخوره، آب نشونشون میده برمیگردن، معلومه تشنن ولی نمیخورن. دست به دعا برداشت، خدایا چیه داستان؟ جواب اومد آخه اینجا سرزمین تشنگیه، اینجا سرزمین آتشه، اینجا سرزمین کربلاست. پیغمبر دیگه ای داره میره، سوار مرکب، ناگهان مرکبش رم کرد، محکم زدی زمین، پاش زخم شد. خدایا چه شده؟ پاسخ اومد که یه مقدار خون ازت بیاد تو کربلا، تو کربلا خون حسین من میخواد ریخته بشه، تو شریک باش. خب اما امشب خیمه ها گفتم چه خبره، یکی از این مخدرات شاد حضرت سکینه است نقل شده، فرمود که ما رقعت اینون من نافی تلک اللیله ولا حدعت، حتی بچه های ما، بزرگترها که هیچ، بچه های ما اون شب حتی پلک نزدن، استراحت هم نکردن، تا صبح همه بیدار بودن. همه بیدار. اما مثل فردا یه روزه یا بخونم که در عالم رؤیا دستور دادن به مجلسی، علامه مجلسی درس میداد، به مجلسی گفتن اون روزه رو بخون، میخوام برم اون روزه رو بخونم. اون روزه چیه؟ یه مقدمه بگم. نمیدونم شما سفر با اهل و عیال کردید یا نه، اونه که زن و بچه دارن میفهمن. مثلا آدم بره یه جایی به زن و بچهش بگه اینجا باشید، من میخوام برم براتون مثلا یه چیزی بخرم پیدا کنم، اگه تو خیابون اینا باشن بچه ها وحشت میکنن، هی نزدیکتر میشن به مادر، رو یه خورده بدوقت باشه، موقعیت یه مقدار خطرناک باشه، شروع میکنن گریه کردن، اظهار ناراحتی، احتیاج به حامی دارن. کربلا از روزی که وارد شدن هی میبینن فوج فوج لشکر میاد برای عمر سعد، هیچ کس برای اینا نمیاد، بلکه هی دارن بعضی ها میرن. خوب تصور کنی بیابان ها، بیابان روز تاسوعا که مثل امروز باشه، امام صادق فرمود تاسوعا یوم حوصر فیه الحسین و اصحابه، روز تاسوعا دیگه محاصره رو، حلقه محاصره رو کامل کردن، یقین کردند لشکر عمر سعد که دیگه کسی برای امام حسین نمیاد. خب بچه ها میبینن این رو، اما در این حال اصحاب هستند، یاران هستند، قمر بنی هاشم هست، علی اکبر هست، از همه مهمتر خود امام حسین هست. خب میفهمید دارم چی میگم، کجا میبرم شما رو؟ دونه دونه که اصحاب میرفتن، بچه ها یه نگاه میکردن، خب مسلم ابن اوسجم رفت، حبیبم رفت، کم شدن کم شدن، فقط موندن بنی هاشم، علی اکبر رفت، قاسم رفت، رفت رفت، حامی خیمه ها عباس هم رفت، همه امید شده امام حسین. همه امید شده امام حسین. یا بقیت الله، جز شب عاشورا نمیخونم این رو، ولی باید امشب اینا رو گفت. بزرگی میگفت عمر سعد وقتی فهمید که غیر حسین کسی دیگه نیست، دید امام حسین رفت طرف خیمه ها ولی نیامد، طول کشید. امام حسین خیمه گاهش تو گودی قرار داشت، یه کسی رو فرستاد گفت برو بالای بلندی ببین شاید حسین میخواد دیگه تسلیم شه حالا که یاری نداره. این میگه من اومدم بالای بلندی وایسادم، نگاه کردم دیدم سید و شهدا وایساده، این بچه ها دور امام حسین گرفت. آقا دست اینو از دامنش بر میداره، او دستشو میگیر، دست او رو بر میداره، اون یکی میگه وای. داره رقیه به سکینه خواهرش گفت بیا ما نذاریم، هر جوری هست به هیچ صورت نذاریم بابامون بره میدان، بذار ما نگه داریم بابامون. آقا سید الشهدا هر جوری بود خانم ها رو دونه دونه، دخترها رو میبوسید، نوازش میکرد، اینا رو میفرستاد تو خیمه. اونایی که دختر دارن میدونن وقتی سفر بخوای بری یا دختر آخرش میبینی اشکاش اومده تو چشمش، گریه میکنه میگه بابا داری میری، بابا داری میری. حالا این دختر اگه بیاد دست بندانه زانوی اسب و بغل کنه، بابا بگه دخترم از سر راه من برو کنار، میگه نمیرم بابا مگه بیای پایین. بیاد پایین دخترشو بذاره رو زانو، چی گفت بهش؟ گفت لا تحرقی قلبی به دمعی که حسرتن مادام من روح وی جثمانی. دخترم با این اشکای چشم دل بابا رو آتش من.